بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعث الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسم عدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنا يؤفكون. آیه 29 از سوره مبارکه توبه با سه آیه بعدش. زیر آیات گذشته عرض شد که خداوند حکیم مسلمانها را مکلف کرده به قتال و جنگ با دو گروه، گروه مشرک و گروه اهل کتاب از یهود و نصارا. راجع به مشرکین دستور اینه که مسلمان ها دعوت کنند اونها را به توحید. اکراهی در دین نیست، دعوت به توحید مسئله عقیده است، عقیده و ایمان هم که با اکراه و اجبار حاصل نخواهد شد. اگر اونها با مطالعه و تفکر در آثار سون پی بردن و فهمیدن، پذیرفتن، بسیار خوب. و اگر مقاومت کردن در مقابل مسلمین و نگذاشتن که نشر دعوت کنند، دعوت به توحید را نشر کنند در میان بندگان خدا، وظیفه دارند مسلمان ها با اونها مقاتله کنند. چون مسئله توحید که تعارف بردار نیست، سعادت ابدی بندگان خدا در توحیده و خدا هم میخواهد بندگانش را به سعادت ابدی برساند. اگر مقاومت کردند وظیفه دارند قتال کنند. این راضی به مشرکینه که خوندیم آیاتش رو. فقتل المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد. هم دستور اسارت میدهد، اسیر کنید، محاصره کنید، در کمینشون بنشینید، اونها را بکشید. بساط شرک باید برچیده شود، توحید باید در میان جامعه بشر ترویج بشود و حیات ابدی انسان تأمین بشه. این راجع به مشرکینه. راجع به اهل کتاب، وظیفه دارن دعوت کنن به اسلام اهل کتاب را، یهود و نصارا. اگر پذیرفتن بسیار خوب، و اگر چنانچه باز مقاومت کردن در مقابل حکومت اسلامی و نخواستن که نشر دعوت را آزاد کنن، مانع شدن نگذارم که دعوت به اسلام ترویج بشود، در این صورت وظیفه مقاتله دارند. اگر مقاومت نمی کنند، نمی پذیرند اسلام را، ولی مقاومت هم نمی کنند، سد راه ایجاد نمی کنند، مانع نیستند از اینکه دعوت به اسلام نشر پیدا کند، ولی خود نمی پذیرند. بسیار خوب گفتیم که اکراه در دین نیست، اعتقاد و عقیده را که نمی شود با اکراه در دل کسی ایجاد کرد، نپذیرند ولی مقاومت نکنند، مانع نشر دعوت اسلام نباشند. در تحت حکومت، حمایت حکومت اسلامی زندگی کنند، مسالمت آمیز، یک اقلیت مذهبی سالم در کشور اسلامی باشند، تحت حمایت هم قرار می گیرند. حکومت اسلامی حمایت می کند در حفظ امنیتشون، حفظ اموالشون، حفظ اعراضشون، حفظ نفوذشون، منتها جزیه بدهند. تحت حمایت حکومت اسلامی باشند ولی جزیه بدهند، که قبلا توضیح داده شد در هفته پیش یا گذشته، که یک درام، یک مالیات سرانه است داده می شود، اونم نبون که تحمیل شده و یا عوض مسلمان نشدنشون باشه، این نیست. فران که همینقدر نشون بدهن که ما ستیزگی نداریم با دولت اسلامی، ستیزگی نداریم، سر جنگ نداریم. و دیگر این که در مقابل خدمات حکومت اسلامی چیزی میدهن، همون گونه ای که خود مسلمان ها هم به دستگاه حاکمه مالیات میپردازن چون خدماتی دارن. این هم که در کشور اسلامی حمایت می شوند، خدماتی از طرف دولت اسلامی می شود، و وظیفه دارند مقداری از هزینه دستگاه حاکمه را بپردازند. پس این جزیه که داده می شود، یکی برای این که نشان بدهند ما ستیزگی نداریم، سر جنگ با شما نداریم، لجاج و عناد نداریم، و دیگر این که سهمی از هزینه دستگاه حاکمه را ما می پردازیم. جوت الجزیه. اگرچان چه نپذیرفتن دعوت اسلام را و مانع نشر دعوت شدن و جزیه هم ندادن، که خود نشان می دهد که ما سر جنگ داریم، اینجا وظیفه دارن مسلمان ها با اونا قتال کنن. قتال در این مورد حکومت اسلامی با داشتن قدرت در این شرایط وظیفه دارد که با اونها مقاتله کند. که آیه شریفی که خوندیم هفته پیش هم تلاوت شد، این آیه، این نکته ای باقی مونده بود که توضیح داده بشه، حالا امروز عرض می کنم. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. شما مسلمان ها مقاتله کنید، بجنگید با اون کسانی که ایمان به الله ندارن، ایمان به روز قیامت ندارن، و را یحرمون ما حرم الله و رسوله، محرمات خدا و رسول را مرتکب می شوند، تظاهر هم می کنند، حد که حرمت حکومت اسلامی می کنند، تظاهر به ارتکاب محرمات برشان جایز نیست، حالا در خلوت بخوان مرتکب بشوند مطلبیه، اما تظاهر کنند که حد که حرمت حکومت اسلامی کنند، نمی توانند. لا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق. نمی خواهند در مقابل دین حق خضوعی نشان بدهند، بپذیرند. اینا کیانند؟ من الذین اوتوا الکتاب. اینا مشرکین نیستند، اونا که قبلا گفته شده حکم مشرکین. اینا من الذین اوتوا الکتاب، همون کسانی هستند که کتاب آسمانی بونها داده شده، تورات بونها داده شده، انجیل داده شده، اهل کتابن. که عرض شد من در اینجا من تبعیض نیست، منظور این نیست که بعضی از اونها اینچنینن، خیر بیان می کند. یعنی اون کسانی که ما گفتیم ایمان به الله ندارن، ایمان به قیامت ندارن، محرمات الهی را علنا مرتکب می شوند و در مقابل دین حق خضوع نمی کنن، اینا الذین اوتوا الکتاب، همون کسانی هستن که کتاب اونها داده شده، اهل کتابن. پس مقاتله بکنید مگر در این صورت، حتی یعتل جزیه، بگن که جزیه بدهن. یا گفتیم جزیه علامت این است که ما ستیزگی نداریم و هم سهمی از هزینه حکومت اسلامی را که حمایت می کند، خدماتی دارد، می پردازیم. از این جهته انیدن به هم ساغرون، اینها جزیه را با دست خود بدهند و خضوع در مقابل حق داشته باشند. حالا نکته ای که می خواستم عرض کنم در این آیه این بود که آیه اهل کتاب را توصیف می کنه به این که اینا ایمان به الله ندارن، ایمان به قیامت ندارن. و به حال این که می دونیم که اهل کتاب ایمان دارن، اهل کتاب ایمان به الله دارن، خب موحدن، بلو به حسب ادعا هم باشه اعتقاد به توحید دارن، الله را قبول دارن، ایمان به قیامت هم دارن. اهل کتاب هم ایمان به الله دارن، هم ایمان به قیامت دارن. این که فرمود لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر چطور با این مطلب قابل جمع است؟ عرض می شود که بله، ایمان به الله دارن، ادعا هم می کنن، خار هم می کنن، اما اونچنان که لازم است توحید داشته باشن ندارن. یعنی اون چی که الله را اونجور که توصیف می کنن اون خلاف حقه، برای اینکه همین ها تسلیس قائلن، همین هایی که ایمان به الله میگن ما داریم تسلیس قائلن، یعنی سه اصل در عالم قائلن، پدر، پسر، روح القدس. اینها را بگن که این خالق عالم خدا اینه، این ستا در این حال هم یکی، که یه مطلب نامعقولیه. سه مساوی با یک، خب این بسیار هم قبول نمی کنه. یک مساوی با سی، با سه، در این حال که سه اصل است ویکیه. خب این تسلیس که دامنگیرشون شده در این اعتقاد، این مطلب نامعقولیه. حالا توضیح کنن، ما عرفانی گفته ایم اون مثلا از عقل بالاتر، فرض برمون که عشقیست در اینجا و این حرفا که دیگه معلومه که اساسی نداره. به هر حال تسلیس قائلن، به خود تسلیس، خب این رابطه بزرگیست در عقیده، پس با الله سازگار نیست، با توحید سازگار نیست. اون الله که اونها اعتقاد دارن اون نیست که حق است و آفریدگار زمین و آسمان هر چی که در عالم هست، و این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، همه چی عبد خدا، مخلوق خداست، نمیشه که مخلوقی در مقابل او در عرض او باشد و اونم بشود خدا، عیسی هم بشود خدا، خالقش هم بشود خدا، روح القدس هم بشود خدا، پدر و پسر و روح القدس که این ستا. خب این معلومه که توحید نیست. اینه که میگیم لا یؤمنون بالله، ایمان به الله ندارن. اون الله که باید حق باشه اینا معتقد نیستن، تسلیس معتقدن. و بعدم خواهیم خوند که اینها حضرت مسیح را پسر خدا میدانن. خب این پسر بودن خودش مستلزم جسمیت، با پسر جدا میشه از پدر، یه جزئی، یه پاره از تن پدر جدا میشه. خدا را ما معتقدیم که لم یلد ولم یولد، حق اینه. و کسی که پسر برای خدا قائل باشه، پس خدا را جسمی میداند که مرکبیست و جزئی از او جدا میشود، میشه پسر او. خب این مستلزم جسمیت او میشه. خب اینه که بگیم پس اون اللهی که اونا میگن درست نی، نه با تسلیس سازگار توحید، نه با پسر داشتن خدا سازگار. اینه که میگیم لا یؤمنون بالله، پس اینا بلون قدعیان، ما موحدیم، اعتقاد به الله، ولی خب این نیست. و هم به قیامت معتقد نیستن. اونی که استفاده میشه از حرفاشان معاد روحانی قائلن، و حال که حق معاد جسمانیه. ما معتقدیم که در روز قیامت همین جسمی که الان در دنیا هست، روح متعلق به اوست، همین خواهد آمد، روح متعلق به همین جسم خواهد آمد، نه روح. گفتن روح در عالم قیامت هست، محشور می شود، نه جسم. خب این معاد روحانی قائلن و حق معاد جسمانیه. اینی که میگیم ایمان به قیامت ندارن، یعنی اون معنای از قیامت که ما معتقدیم حق همان است، معاد جسمانیه، یعنی معادیست که روح متعلق به جسم خواهد آمد. چون ممکن نیست در عالمی انسان باشد و بدون جسم باشه، به هر حال انسان در هر عالمی با جسم خواهد بود. الان در با جسمیم، در عالم برزخ هم با جسمیم، منتها جسمی مناسب با عالم برزخ که قالب مثالی گفته میشه. در محشر هم با جسمیم، در بهشت هم با جسمیم، در جهنم با جسمیم. این اعتقاد ما معاد جسمانیه، یعنی روح متعلق به جسم، و اونها معاد روحانی قائلن. پس ما حق داریم بگیم لا یؤمنون بالیوم الآخر، پس اونها ایمان به قیامت هم ندارن. پس گفتیم ایمان به الله نیست، ولو مدعیان ایمان به روز آخر هم نیست. بعد لا یحرمون ما حرم الله و رسوله، محرمات خدا و رسول را هم مرتکب می شوند، حتی علنا تظاهر هم می کنند به این درستی. یعنی یک اقلیت مذهبی در یک کشور اسلامی نمی تواند تظاهر کند به محرمات، حالا شرب خمر کنند یا گوشت خوک بخورن، بخوان تظاهر کنن در میان مسلمانان، این هم حد که حرمت اسلام است و این هم جایز نی. حالا در خلوت بخوان مرتکب بشون مطلب دیگری است. لا یحرمون ما حرم الله و رسوله و لا یدینون دین الحق، و دین حق رو در مجموع نمیپذیرن. همون حق که همون اسلام است، ان الدین عند الله الاسلام، نمیخوان بپذیرن. اگه اینجور شدن، اگر جزیه دادن، خب بسیار خوب، مانع راه ما نباشن در نشر دعوت به اسلام. جزیه هم بدهن که علامت این که ما خضوع داریم و سر ستیزدگی نداریم، عیبی نداره. حتی یعطل جزیه، جزیه بدن. انیدن به هم ساغرون، در این جمله انیدن به هم ساغرون مختلف معنا شده. بعضی گفتن ان یدن، احتمال هم اینجور باشه که تمکن مالی داشته باشن. اگه تمکن مالی دارن جزیه بدهن، و گاهی ندارن. وانی گفتیم که اصلا مبلغ ناسیزیه جزیه که گرفته میشد. سالانه از ثروتمندها 48 درهم گرفته میشد، از متوسطین 24 درهم، از کم بضاعتها 12 درهم در سال. خب این مبلغ ناچیزی بوده. در این حال اگه تمکن مالی نبود نمیخوند معافن. انیدن پس احتمال داره این معنا باشه که اگر تمکن مالی دارن بپردازن، اگر ندارن که اون معافن. و یک احتمالم این که با دست خودشون بدهن، نمیخوارش بفرسته که این پول بده به مثلا عمر جزیه. آن کسی که خیلی خودش بزرگ بدانه خودش نمیاد پول بده به اون کسی که مالیات میگیره، نوکرش میفرسته. نه، خودشون بیان. چون بنابر اینه که احترام خیلی نشون، تکریم نشون، خودشون با دست خودشون بیا بدن. من پیاده هم بیاد سوار اتومبیل آخرین سیستم بشود و بیاد پول بخواد به اندکی پول بده، خب اینم نه، اینم حالت کبری در خود میگیره. نه، باید با پیاده بیاد، پیاده بیاد و دست با دست خودشم بدهد، دیگری واسطه نباشه. به هم ساغرون، کلمه ساغر مشتق از صغره، یعنی کوچیکی. باید کوچیکی کنن. خلاصه در میان، در مقابل مکتب اسلام به حکومت اسلامی احساس حقارت کنن، کوچک باشن، به خودشان کبر نبینن، خودشان بزرگ نبینن، صاغر باشن. مسئله مدارا کردن با یک کسی غیر تکریم اوست. بله، حق وظیفه دارن مدارا کنن با اهل کتاب، اما تکریم نکنن، او را بزرگ نشمار اونها را. تجلیل درست نی، تجلیل کافر این خودش خیانت به اوز. برای اینکه او احساس میکنه که محترم است و راهش هم درسته، در همون راه گبرای میمانه با اینکه این خیانت به اوست. باید یه جور رفتار کنیم که او بداند که ارزش ندارد پیش مسلمان ها، راهش کجه، کج میرود، که میخواد بفهمد تکریم کافر به او خیانت کردنه، او را در راه زلالت ابقا کردنه، نگه داشتن او. او خیال میکند که راهش درسته، به همون راه میمونه، او به ثوابت ابدی میفته. تکریم درست نیم، سلام به کافر گفتن دعام درست نیم. حالا ما تبریک بگیم مثلا روز ولادت حضرت مسیح علیه السلام تبریک بگیم، اون هم مبارک باد بگیم، بعد حضرت مسیح بسیار خوب، شما محترم، اون پیغمبر بزرگ خدا، ولی اینا که هستن کج میروند و حتی قول او را هم نمیپذیرند. او بشارت داده به آمدن پیغمبر اکرم، بشارت داده، اگر نپذیرند خود را نمیپذیرند، حرف او را قبول نمیکنند. اینه که تبریک بگیم به اونها، این با منطق اسلام نمیسازد. یا تلویزیون های ما معبدشون نشون بدن، راهی میشه نشون میدن دارن عبادت میکنن، اونم معبد خیلی خوب، خیلی مجلل، با شکوه، زنها میان با اون وضعشون مرد خوب، این طمع میکنن دیگران، جوانهای دیگر میکنن دارن درستیه. پس اگر ما نصیحه بشیم یا این بسرمون هر دوش درسته دیگه، اینجور میفهمن نشون دادن در تلویزیون کشور اسلامی معبد نصارا را، عبادات اونها را، نیایش اونها را، مرد و زنشون در یک معبد با شکوهی دارن عبادت میکنن، این کار درست نیست و ساغر باشن. قرآن میگه باید اهل کتاب در کشور اسلامی ساغر باشن، خودشون کوچک ببینن، خودشون حقیر ببینن، به خود بیاین، معلوم میشه باید که برای ما ارزش قائل نیستن. پس ما باید یک فکری بکنیم، تفکر کنیم، بفهمیم حق راه راست کدامه. اگر ما تکریم کنیم اونها را، تبریک بگیم به اونها در مواردی و نشان بدیم معبد اونها را، این تکریم کردیم اونها را و خیانت کردیم به اونها، یعنی خیال کردن که راهشون درسته، ما در همون راه گمراهی نگهشون داشتیم. یه نابینایی که رو به چاه می رود و نمی فهمد، اگر ما تکریمش کنیم می بارک الله خوب می روی، خب این خیانت بوز، به چاه می گفته. و این آدمی که به چاه می رود داد بزنیم، فریاد بکشیم، گاهی هم بهش توهین کنیم که چرا این کار را می کنیم، بگه عاقل نیستی تو، خب این خدمت بوز. یک آدمی که رو به چاه می رود تعریفش کنیم خیانت بوز، اگر داد سرش بکشیم خدمت بوز. اینه که اهل کتاب را ما تعارف که نمی کنیم، باطله. راه اسلامه، حیات ابدی در اسلامه، سعادت سرمدی در اسلامه، باورمان شده. چون باورمان شده ما نمیتونیم در مقابل کسانی که باور نکردن ما خضوع کنیم، احترام کنیم، تکریم کنیم، تجلیل کنیم، نه. اونا باید بیان هم جزیه بدهن، اگر مقاومت کردن که کشته میشوند، مقاتله است. اگر مقاومت نکردن، سر راه ما مانع ایجاد نکردن، جزیه دادن و اون شرایطی گفتیم که محرمات خدا را هم علنا مرتکب نشدن، در این تو بسیار خوب هستن و کسی مانعشون نیست، اما تکریم نه. هم ساغرون، باید ساغر باشن، باید خضوع کنن در مقابل حق و گردن کشی نکنن. و شما معق ندارید که اونها رو تکریم کنید، احترام کنید، تجلیل کنید، که اونها رو در راهشون تثبیت کنید. خب این پس یک مطلبی که عرض شد هفته پیش مونده بود دکتر جارت میکنم، همین که اونها ایمان به الله ندارن، ایمان به روز قیامت ندارن، به این کیفیت گفتیم، در مقابل حق تسلیم نمیشون. اگر مقاومت نکردن جزیه بدهن، در کشور اسلامی هم بمانن، یک اقلیت سالم مذهبی باشن، ولی در این حال احساس صغر کنن، احساس کوچکی کنن، صاغر باشن. حالا آیه بعد هم با یکی از انحرافات فکری اونها رو نشون میده که در عقیده هم شرک دارن. همین قالت الیهود عزیرون ابن الله، اینا قائل شدن که پسر خدا از عزیر. نصارا گفتن که مسیح پسر خداست، یهود گفتن که عزیر پسر خدا، هر صد خود این پسر گفتن، این معلومه که جسمیت رو مستلزمه، معلوم میشود که اینا به جسمیت خدا قائل میشوند. به معنای پسر بودن اینه، از پدر چیزی جدا میشه، میشه پسر آدم. آیا خدا اینجوره؟ یعنی جسمی است که از او جدا شده، جا پاره ای شده مسیح علیه السلام، یا یه عزیر شده. خب این هم نشون میدهد که ایمان به الله ندارن، یعنی الله به اون صفت کمالی که ما معتقدیم خوب ندارن. عزیر پسر خدا، مسیح پسر خدا. حالا عزیر چه شخصیتی بوده است؟ مشهور که در روایت همینجوره که پیغمبر بوده، از پیغمبران بزرگ خدا. در قرآن فقط یک جا اسمش بیان آمده، همینجاست. و بعضی گفتن که از علماء بنی اسرائیل بوده، از علماء و صلحای بنی اسرائیل بوده. و وقتی که بخت النصر که همون حاکم جبار و خونخوار سلطان بابل، وقتی که حمله کرد به بنی اسرائیل و اونا رو تارمارشون کرد، کشت مردانشون رو، زنانشون و کودکانشون اسیر کرد، همه رو ویران کرد، مسجدهاشون، معبدهاشون رو ویران کرد، کتابخانه‌هاشون سوزوند، حتی تورات را سوزوند و از بین برد، و 100 سال اینا رو حرکت داد برد در بابل نگه داشت، به کلی تورات متروک شد و 100 سال از بین رفت نسخه تورات دیگه نبود. بعد 100 سال کوروش کبیر که سلطان ایران مسلط شد و این عزیر که از صلحا بود یا پیغمبر زمان بود، پیش او شفاعت کرد که بنی اسرائیل دوباره برگردانن به وطن خودشون و تورات را اجازه بدهد که دوباره بنویسن. اون بود که برگرداندن به وطن خودشون و اجازه داد که عزیر تورات را مجددن بنویسد. این توراتی که الان دارن از بین رفته بوده، 100 سال متروک شده، و بعد جناب عزیر حالا اون چه در خاطرش بوده اونها را نوشته به نام تورات. و عزیر همون شخصیتی است که شاید در سوره بقره آیه 259 دارم باشه، 299، اونجا قصه ازش نقل شده، برای اونجا اسم عزیر برده نشده، ولی در روایات داریم که این همون عزیره که سوار بر مرکبش شد، به جایی میخواست برود، همراهش آذوقه ای داشت، آذوقهش مقدار انجیر بود با آب میوه. سوار بر مرکب، سر راهش رسید به یک قریه ای که ویران شده. کلبی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، دید عجب ویرانی کامل شده، جوری شده که سقف‌ها فرو ریخته و دیوارها سر سقف خوابیده. این کمال ویرانی، یه وقت سقف فرو می‌ریزه، دیوار سر پا هم هست، خب با یه آثارش هست، اما سقف فرو بریزه، دیوارها هم روش بخوابه، دیگه هیچ خبری نیست. دید اینجور شدن، مثل اینکه سیلی آمده، صاعقه، زلزله آمده، همه از بین رفتن. و هی خاویتون علی عروشها، دیوارها روی سقفهاش خوابیده. وقتی نگاه کرد دید که همه این افراد مردن، استخوان‌ها پوسیده، متلاشی شده، با تعجب که نگاه کرد به این جریان، گفت انا یحیی هذه الله بعد موتها، عجیبه، چطور می شود این همه استخوان‌های پوسیده متلاشی شده باد وزیده از بین برده همه اینا رو، چطور دوباره اینا زنده خواهند شد؟ این انکار نیست، چون پیغمبره، پیغمبر که انکار معاد نمی کند. این تذکر قدرت خدا هست، یعنی چه قدرت عظیمیه که این استخوان‌های پوسیده متراشی شده را دوباره برگرداند، انسان بسازد. این مطلب را به ذهنش آورد، به زبان جاری کرد، انا یحیی هذه الله بعد موتها. خدا هم برای اینکه یک نمونه ای نشان بده به بعد بندگان خودش که بزرگان، نمونه نشان بدهد که بر مرتبه یقینشان افزوده بشود، مراتب هم یقین مراتب دارد، وقتی با چشم خود ببیند این مرتبه یقین افزوده میشه. حضرت ابراهیم علیه السلام گفت ارنی کیف تقیل موتا، چطور زنده میکنی؟ قال اولم تؤمن، وگه ایمان نداری؟ قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی، این اطمینان قلبی که مرتبه عالی یقینه پیدا بشود. اینجا هم خداوند برای اینکه نمونه نشان بده به جناب عزیر، او را میرانید، قبض روحش کرد، همونجا مرد در کنار همون قریه. فاماته الله 100 عام، 100 سال به همین حال موند، مرد، 100 سال گذشت. خب کنارش آذوقه‌اش بود، یعنی انجیر بود، آب میوه بود و اون مرکبش هم بود. بعد 100 سال خدا او را زنده کرد دوباره. خب این خودش دلیل بر اینه که رجعت در این عالم ممکنه، یعنی در همین عالم بمیرد و بعد زنده بشود. این رجعته که ما معتقدیم که در زبانی ائمه علیهم السلام خواهند آمد، رجعت میکنن، میان در عالم حکومت میکنن، صلحایی هم بعضی میان. خب پس رجعت ممکنه که این رجعت حاصل شده، واقع شده. حضرت عزیر 100 سال مرده بعد زنده شده. خب کنارش آذوقه‌اش بود، یعنی انجیر بود، آب میوه بود و اون مرکبش هم بود. بعد 100 سال خدا او را زنده کرد دوباره. خب این خودش دلیل بر اینه که رجعت در این عالم ممکنه، یعنی در همین عالم بمیرد و بعد زنده بشود. این رجعته که ما معتقدیم که در زبانی ائمه علیهم السلام خواهند آمد، رجعت میکنن، میان در عالم حکومت میکنن، صلحایی هم بعضی میان. خب پس رجعت ممکنه که این رجعت حاصل شده، واقع شده. حضرت عزیر 100 سال مرده بعد زنده شده. وقتی زنده شد خدا سوال کرد که کم لبسته این؟ خودش هم دلیل بر اینه که پیغمبر بوده، چون پیغمبر با خدا صحبت میکنه، سوال جواب داره، یه فرد عادی که نی. قال کم لبسته، چه وقت توقف داشته ای الان در این مدت، چقدر بوده ای؟ گفت لبسته یومن او بعضی یومن، یه روز بودم یا نصف روزی مثلا. حالا قیامت همینجوره، اما میگه چقدر گذشت بر شما در برزخ؟ بیاری چی مثلا یه روزی بود، یعنی به نظر نمیاد. اون روز روز ماست که روز شروع میشود، بیان که عذاب دنیای چیزی ولی پوچی بوده و از بین رفته، هیچ خبری نی. یک روز یا نصف روزی من بودم. فرمود نه، بل لبست معتام، 100 سال تو مرده ای، حالا تازه زنده شدی. حالا ببین، فندر الا تعامه که به شرابه ایچ، حالا بنگر که اون آزوغه ات چه شده همراه آورده بودی، اون غذا و نوشابه ات چی هست. نگاه کرد دید لمگت سنه، هیچ تغییر نکرده اصلا، 100 سال گذشته، آب میوه به همون کیفیت باقیه و انجیر هم باقیه، با اونی که انجیر تو میوه ها زود فاسد میشه، آب میوه هم جوره اونم زود فاسد میشه، ولی آب میوه 100 سال بماند هیچ تغییر نکنه، انجیر 100 سال بماند تغییر نکنه. فنظر الی طعامه که و شرابه لم یتسنه، ببین این انجیر که آوردی، آب میوه که آوردی، هیچ تغییر نداره، که به همون حال باقی. اما اون الاغ متراشی شده، و حال که او قابل بقا هست، یه درازگوی موقع 100 سال بمانه، اما او از بین رفته متراشی شده، ولی این آب میوه باقی مونده. خب این قدرتی که میتواند آب میوه را 100 سال سالم نگه داره، انجیر 100 سال سالم بمانه، او میتواند برده ها را بارگه زنده کند. لم یتسنه وندو اله مارش، حالا اون مرکب خود ببین او چه شده، متراشی شده، حالا ببین ما چطور زنده می کنیم. ببین با چشم خودت همین اولاغ که متراشی شده، استخوان‌ها پوسیده، ما زنده اش می کنیم. وندر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ببین چطور با استخوان‌ها را جمع می کنیم و سر هم سوار می کنیم، بعدم گوش می پوشانیم، دوباره می شود یک حیوان جانداری. و مقابل چشم اون کار را کرد خداوند، یعنی استخوان‌های پوسیده رو هم جمع کرد و سوار رو هم گوش برای پوشند و یه حیوان زنده ای شد. این قصه در سوره بقره آمده، اسم عزیر برده نشده، ولی در روایات ما هست که همون بوده، گرچه بعضی گفتن حضرت ارمیا بوده یا حضرت خضر بوده، ولی اکثر گفتن که عزیر بوده. حالا چون به این حال شده و بعد 100 سال زنده شده، گفتن ابن الله هست، این پسر خداست. درباره حضرت مسیح هم گفتن که اونم پسر خدا، نصارا رو پسر خدا میدونن، به عزیر را یهود پسر خدا میدونن. حالا ممکنه بعدی حالا همین ها ازشون بپرسید یهود و نصاراش ما اینجور قائلی، میگن نه ما پسر خدا نمیدونیم، این مقام تشریفیه، عنوان تشریفی، میخوام احترامش کنیم، خیلی بگیم پسر خدا، و ما نمیخوام بگیم پسر خداست که از او جدا شده باشه. اینه میگن یا راضی به حضرت مسیح علیه السلام. خب ما میگیم اگه این بود که عیبی نداشت که، چون عنوان تشریفی اشکالی نداره، اون ما هم داریم. ما میگیم بیت الله، کعبه رو میگیم خانه خدا. خونه خانه نمیخواد که، خانه کسی میخواهد که ترس دارد از سرما، گرما، درندگان، دوزها، اینا ترس داره، خب خانه میسازه. خب حالا که ترسی نداره از مخلوقات خودش، از درنده ها و دوزها و سرما و گرما، این تشریفیه. یعنی این خانه رو آوان که خیلی تجملی ندارد، یه سنگ و سیاه هست و گل همین، اینه میگیم شرافت دارد خانه خدا، یعنی شرافت داره. میخوام برای شرافت قائل بشیم، عظمت قائل بشیم، تشریفا میگیم بیت الله. یا مثلا در باره حضرت امیر السلام میگیم ید الله هست، عین الله هست، اذن الله هست، چشم خداست، دست خداست، گوش خداست. اما نه این که حالا جسمیست خود برای خدا قائلیم و میگیم اون گوش داره چشم داره، این که نیم تشریفه. میخوام حضرت امیر السلام شرافت و عظمت براش قائل بشیم، میگیم که چشم بینای خداست، یعنی اون چرا که میبیند خدا اراده کرده ببیند، هر چرا خدا میشنود او میشنود، اون کار که خدا میخواد در عالم بکند به اذن او امیر علیه السلام میکنه، این از تشریفه. یا مثلا حضرت سجاد علیه السلام در اون خطبه اش در مسجد اموی میفرمود که انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، من پسر مکه هستم، من پسر منا هستم، من پسر زمزم و صفا هستم، و پسر او هستم تشریفاً، یعنی در آغوش او بزرگ شدم، تربیت شدم. یا در دعای ندبه به امام عصر علیه السلام خطاب میکنین یبن تاها و المحکمات، یبن یاسین و زاریات، یبن تور و العادیات، تو پسر قرآنی، تو پسر یاسین، تو پسر زاریاتی، تو پسر سوره عادیاتی، پسر قرآنی. این تشریفن، نه اینکه حالا قرآن تولید کرده پسری از او وجود آمده، منظور این تشریفه. پس عنوان تشریف اشکالی نداره، ما معتقدیم، ولی شما اینو نمیگید، شما ریاکارا نمیگید ما تشریف قائلیم، برای اینکه خدا فرمود نه پسر قائلن. اگر پسر نبود که مذمتشون نمی کرد که، اینکه مذمتشون کرده، شبیه قول مشرکین میگوین، نظیر قول مشرک ها میگوین، پس معلومی شود که پسر میدونستن واقعا، پسر خدا عیسی را، پسر خدا عزیر را. حرف چی قبول کنیم؟ حرف شما نقبول کنیم که حالا میگید خیلی گذشتگان ما به ابن الله نمیدونستن، تشریفا میگفتن، یا خدا حرفش قبول کنیم؟ خدا میگه نه اینا اصلا پسر میدونستن، قهرن خرب خدا را قبول میکنیم. به حسب ظهور هم که قاعده استنباط معنا از الفاظ همینه که ما علمیست خودش که چجور برداشت کنیم از لفظ معنا را. بگیم خود قرآن جوری بیان کرده که نشان میدهد اونا پسر میدونستن واقعا، پسر حقیقی میدونستن، عزیر را و حضرت مسیح علیه السلام را، برای خدا پسر میدونستن. پس تشریف نیست. اگر عنوان تشریف بود که اشکالی نداشت، ما هم داریم در دینمان عنوان تشریف، ولی خدا نشون میدهد روی قرائن مذمتشون میکند و تشریح میکند به قول مشرکین، بگی اینا پسر میدونستن. شما میگید گذشتگان ها پسر نمی، خب شما میگید، حرف شما که درباره گذشتگان که معقول نیست، حرف خدا مقبوله که گذشتگان اینجور معتقد بودن. خب پس و تشبیه هم کرده خداوند، میفرماید اینا معتقد بودن. قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله ذلک قولهم به افواههم. این گفتارشون اساس ندارد، یعنی حرف پوچیس میزنن. خب اگه تشریف بود که پوچ نبود که، ذلک قولهم به افواههم، فقط زبانشون میگه، عقل نمیپسنده که پسر خدا باشه، جسم نیست که خدا. ذلک قولهم به افواههم، حتی به دهانشون نسبت داده، قبلا عرض شد به زبان نفرموده، یعنی به قدر این پوش حرف پوشه که حتی زبان هم نگفته بهانشون از دهانشون حرف در میاد، حرف پوچیه. داره که قولهم به افواهه و در این گفتار شبیه مشرکینن. اگه بنا بود که تشریفی قائل بودن ابن الله را دیگه مشرک نبودن که، با این خدا اینه شبیه مشرکین حرف میزنن. گزاه اونه قول الذین کفروا من قبل، گفتار اینها شبیه گفتار مشرکینه که قبلن هم میگفتن. اون مشرکی بودپرست هم همینجا قائل بودن. بودپرست ها بودها متعدد داشتن، گفتن این بود خداست، این بود پسر خداست، این بود همسر خداست، این بود مادر خداست، اینو داشتن. حالا یهود و نصارا از همون گرفتن، از اونها گرفتن، میگن پسر خدا. و رضا خدا من تخطئه می کند قول اهل کتاب را در این مسئله، بگن اینا شبیه مشرکین حرف میزنن. مشرکین در بت‌ها پسر پدر قائل بودن، اینو همینجوره، اینا پسر و پدر رو قدوس قائلن. گزارون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله، خدا بکشتشون. اگر واقعا تشریفاً میگفتن مثل ما دیگه کشتنش نفرین نمیخواد که، خدا نفرینشون کرده. قاتلهم الله، خدا با اونا به جنگت یعنی بکشتشون، منتها اگر این لعنتشون کنه. این تعبیرها که من از لعنته، یعنی ملعون خدا باشن، از رحمت خدا مطرود باشن با این عقیده فاسدی که دارن. اما گفتن کجا دروغ زده شدن و راه را کج برنان نشون دادن، دروغ میگن و خودشان راه دروغ را میپیمایند. خب پس این هم نشان این شرک در عقیده دارند. اهل کتاب در عقیده مشرکند. برای اینکه میگن ما الله قائلیم، قیامت قائلیم، موحدیم، نه، طبق بیان قرآن کریم مشرکند و اعتقاد سخیف دارند، هم تثلیث قائلند و هم پسر و پدر قائلند، خدا را پدر میدارند برای عزیر و پدر میدارند برای مسیح علیه السلام. این شرکی در عقیده، شرکی در عملشان هم از اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، عملا هم مشرکان، یعنی دانشمندانشون را میپرستن، اطاعت میکنن، پرستش مقصود اینه، دانشمندانشون و راهبهاشون را، احبار زمه هبره، هبر یعنی عالم، دانشمند، رهبان زمه راهبه، راهب یعنی تارک دنیا، اون کسانی که از دنیا دوری می کردن در صومعه ها، مثلا می نشستن فقط به عبادت بپرداختن. مردم این دو گروه را مطاع می دانستن، هم عالمانشون را و هم راهبها را در مطاع می دانستن. اونم مطاع به این که مستقلن مؤثر می دانستن و حلال حرام را از اونها می گرفتن. هرچی اونها گفتن حلال می پذیرفتن، هرچی گفتن حرام می پذیرفتن، و آنگه می دانستن که اینا برخلاف می گن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله، عالمان را راهبان را رب می دانستن به جای خدا. رب مطاع منظوره اینجا در باره مسیح علیه السلام خدا می دانستن و پسر خدا می دانستن، اما راجع به احبار و رهبان ها راهبان نه، مطاع می دانستن بدون هیچ گونه قید و بندی اطاعت می کردن، با این می دانستن دروغ می کردن. حرام را حلال می کردن، قبول می کردن. حلال خدا، حرام خدا حلال می دانستن، قبول می کردن. برای روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمود اما والله ما صاموا لهم، به خدا قسم اینا نه اینکه برای علما روزه می گرفتن به خاطر اونها نماز می خوندن، اونها را عبادت می کردن، نه، ولکنهم حلوا لهم ما حرم الله و حرموا علیهم ما احل الله، حلال خود را حرام می کردن برای مردم، فتبعوا هم این دنبالشون می رفتن. خب این کار داشتیم ما هم با متوجه باشیم. ما فقها و علما را که مطاع مستقل نمی دانیم که، اونها را ما مستنبط می دانیم، نه محرم نه محلل. اونا نمی توانن حلالی چیز حرام حلال بکنن یا حرام بکنن، گونه مربوط نی، حلال و حرام مربوط به خداست، خدا تحریم می کند یا تحلیل می کند. علما و فقهای ما مستنبطن، یعنی استنباط می کنن از گفتار خدا و اولیاء و خدا حکم خدا را، از پیش خودشون هر چیزی نمی زنن. اگه بنافر یه فقیه از پیش خودش بگه من حرام کردم من حلال کردم، این که اطاعت نمی شه که. فقیه که فتوا می دهد استنباط احکام خدا می کنن، خدا تخته می کند یهود و نصارا را که اینها عالمانشون و راهبانشون را رب خود می دانستن، رب متاع می دانستن. اون چی اونا می گفتن قبول می کردن، برای اینکه می فهمیدن که خلاف حق، می گفتن این حلال، اون می فهمیدن که این حلال، حلال خدا نیست، قبول می کردن. اونا گفتن این حرامه، می فهمیدن که حرام خدا نیست ولی قبول می کردن. فتبعوهم، از این جهت خدا مذمتشون می کنه. ولی ما اینجور که نیستیم، ما عالمان خودمان را مستنبط احکام می دونیم، نه محلل و محرم. و تحلیل و تحریم حق اونها نی، خداست فقط. حتی پیغمبرم نی، پیغمبرم تحلیل تحریم نمی کنه و ابلاغ احکام خدا می کنه. نه پیغمبر، نه امام، نه عالمان کسی حق تحلیل و تحریم ندارن، بلکه اون چه خدا فرموده از رسول ابلاغ می کند و امام هم تبیین می کند، تشریح می کند و فقیه هم استنباط می کنه. از گفتار خدا و اولیاء خدا حکم خدا را به دست می آورد. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم، او را هم همینجور رب می دانستن که بتون بباره الوهیت. و ما امرو الا لیعبدوا الها واحدا، و حالی که دستور ما اینه باید بندگان من فقط مرا بپرستن، جز من معبودی ندارن، جز من مطاع مستقلی ندارن. و ما امرو الا لیعبدوا الها واحدا، لا اله الا هو، جز او معبودی در کار نیست، نه مسیح معبوده، نه عزیر معبوده، نه احبار و رهبان معبودن. سبحانه و عما یشرکون، اون منزه هست از این شرکی که اونها دارن. پس هم شرک در عقیده داشتن و هم شرک در عمل داشتن. پس هر دو شرک را خدا اثبات کرد برای اهل کتاب. یهود و نصارا اینا مشرکن، هم از جهت عقیده و هم مشرکن از جهت عمل. اتباع میکنن راهبها را، عالمها را، به اونها را مستقل میدارن در تحریم و تحلیل، و این خلاف حقه. خب پس تا اینجا این دو تا آیه ترجمه شد. حالا نزدیک ماه رمضان، همونطور که جناب آقای رزفلی تذکر دادن، باید مراقب باشیم که این عمر ما که میگذرد و نمیدونیم که چقدر تمام میشه، خب بالاخره شاید آمادگی داشته باشه که ماه مبارک رمضان فرصت خوبیه انسان توبه کار بشه و راستی از اعمال گذشته اش اظهار ندامت کند، تارک محرمات بشود، عامل واجبات بشود، که خداوند به برکت ماه رمضان گناهان گذشته ما را بیامرزد، به ما توفیق تبعیت کامل از قرآن کریم و بیانات معصومین عنایت بفرماید. رضا پیغمبر اکرم در خطبه شنیدیم که در خطبه آخر ماه شعبان فرمود ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله، مردم به طور مسلم ماه خدا آمد به سویشون. خب گفتن که خب همه میدونستن که ماه رمضان میاد دیگه، این گفتن نمیخواد. اونم با این تأکید ای مردم انهو قد اقبل، این تأکید شده به طور مسلم، بدانید باورتان بشود که ماه رمضان آمد. خب این برای چی به این تأکید گفته شده؟ یه فن بیست بلاغت بگن تنزیل عالم به منزله جاهل. عالم این مطلب هست ولی چون عمل نمی کند طبق علمش، مثل که جاهله. بگیم آی عالم بدان این مطلب حرامه، اون که خودش میدانه که. آی عالم بدان این مطلب واجبه. این اینجور گفتن تنزیل عالم به منزله جاهله. عالمی که عمل نمی کند مثل جاهل باش رفتار می کند. همونطور به جاهل میگن ای جاهل بدان فران چیز آمد، اونم بدان. اینجا پیغمبر اکرم میدید مردم اصلا با که میدارن ماه رمضان میاد، اصلا آمادگی ندارن، مثل که خبری نیست، خودش آماده نمی کنن، نه از فکرشون، نه عبادشون، نه اخلاقشون، نه اعمالشون. و آنکه این مردم اگر سلطان من لگه دعوتشون کنه، مثلا 10 روز دیگه شما دعوت کنید که به جنب جوش میان، 10 روز دیگه میخوام در محضر سلطان بنشینیم غذا بخوریم، چی خودش آماده می کنن، لباسشون، قیافشون و گفتارشون خودشون آماده میکنه که اونجا رفتن احترام جلسه رو حفظ کنن. ما میدونیم که ماه رمضان میاد، هیچ باکمون نیست، مثل سایر ماها فرق نمیکنه. حالا ماه رمضان به ماه شعبان بیاد چه فرق میکنه؟ ما همونی که هستیم دیگه، زندگی همونی که هستیم. کسب و کار همینه، رفتارمان همینه، اخلاق همینه. اینی که پیغمبر با شدت میگه ای یوحناس مردم، میگه شما خوابید شما. انه با تأکید، قد تأکیده، به طور مسلم حتما بدانید ماه خدا آمد. قد اقبل الیکم شهر، یه تکان بخورید، منظور این بود تکان بخورید، خودتون آماده کنید. آخه مهمان سرای خدا یه شرایطی داره، لباس خاصی میخواد، فکر خاصی میخواد، اخلاق خاصی میخواد. به همین کیفیت آلودگی ما اینجوریم مکه میریم، هر دوم نمیریم آلوده میریم، مکه میریم هیچ فکر هم نمی کنیم آقا مکه بریم، آقا خود بسازیم ماهی کاری رو. خیلی هنر کنن بیرون بشی که آقایی که یه وجوهات حساب برس باید دمیدن بزن حساب، فقط حساب میرسن، خیال میکنن که همه حساب رسه کافی دیگه. و هم که دست کردن کرد و بعد برو دنبال کاری دیگه، بعدش دیگه نمیاد هستم ما باشو با حسابی کردیم پر بفرام یه دست کردن کردیم. حالا بنده اینجور نیستم، از اهلش نیستم، حالا من اینجوری گاهی میشه اینجور، بعضی آقایان شکایت اینجور دارم، میگم که میان پیش شما و حساب میکنم بعد دیگه نمیدن. همینقدر که حساب کردیم آقا حساب کنید، بله من این چی را دارم اون چی دارم، اونم خب بیچاره با کمال سادگی می بله این مقدار شما بده کارید و حالا یه قدی بدید و بعدم دست کردن کنید و این کارو میکنن، بعد میرن دیگه سراغش نمیان. حالا مکه میریم بدون آمادگی میریم، ماه رمضان میاد بدون آمادگی میاد. خب به ما بگم باز شما موقع ماه رمضان بیاد مهمان سرای خدا شرکت کنید، بدانید این گردنتان رو به زیر قد زنجیر گناهان رفته، فکوها به استغفار کن، بکوشید که این گندان را آزاد کنید، گردان خودتون رو به همین کیفیت بمیرید، ما گرفتاری دارید، استغفار کنید، توبه کنید. خداوند در این ماه قرار داده که شما وقتی که از این ماه بیرون بروید پاک پاکیزه بیرون بروید، و محروم شده از برکات خدا اون کسی که ماه رمضان تمام بشود هنوز هیچ پاک نکرده، خودش را تطهیر نکرده، هر گرس نمانده، کم من صائم لیس له من صیامه الا الزراء و کم من قائم لیس له من قیامه الا العناء. بسیار روزداران فقط گرس نمیمانن، نتیجه همینه، گرس نمیمانن فقط دارن کاری دیگه نمی کنن، اولی فقط مندم سر خدا میذارن. ما گرسنه موندیم با آنه که سحری فراوان هم خوردن، تا ظهر هم آثارش باقیه، اصلا سحری خوردن یه چند ساعتی بعد از ظهر مثلا خوردن، همینه سر خدا مندت میذارن غیر گرسنگی. چه بسا شب زنده دارها فقط نفیزه چیه، هی با چرت و کسالت برخواستن به خود رنج دادن. و کم من قائم لیس له من قیامه الا العناء، فقط رنج میبره و روحی نداره، حالی با خدا نداره، انسی با خدا نداره. و در شب معراج به رسول فرمودن که میدونی که معراج روزه چیه، آثار روزه چیه؟ خدا به پیغمبرش فرموده و معراج صوم قلت الاکل و قلت الطعام، آثار روزه این باشه یه کم بخوره و کم حرف بزنه. ما برعکس میکنیم، ما هم بیشتر حرف میزنیم، رو ممبرن که میریم زیاد حرف میزنیم و زیاد هم میخوریم. افطارها ولی دعوت که میکنن خیلی چرب و نرمتر از زندگی خودمون هست، بهتر میخوریم، بیشتر میخوریم و زیاد حرف میزنیم. درود برخلاف اون که فرمودن میراث صوم قلت الاکل و قلت الکلام، انها طور سل حکمه، اگر روزدار خوبی باشی حکمت در شما پیدا میشه، روشنبین میشوید، حقایق دیگر رو نمیفهمن شما میفهمید. و هیه طور رسول معرفه، حکمت که آمد معرفت انسان، آشنایی انسان با خدا و اولیاء خدا بیشتر میشه. و طور رسول معرفه الیقین، معرفت که بالا رفت یقین انسان زیاد میشه. و اذا سیقن العبد، وقتی یقین در انسان پیدا شد لایبالی کیف اصبح به اسرن ام به اسرن، دیگه باکش نید دنیا چجور میگذرد بر او، دشوار یا آسان. بگه من خدا را قائلم و رضا او خود تأمین بشه، حالا دشوار باشه یا آسان باشه، برای دشواریش قصه نمیخوره، برای آسانیش هم نمیخنده، خوشحال نمیشه، در پوست خود نگنجد اینجور نی، ولی نعمت فراوان شد خوشحال میخنده، غرق در سروره. اگه اندر گرفتاری شد قصه میخوره، گردن کج میکنه، به هر جا میرسه این گله میکنه، شکایت میکنه، این رضا نیست. حاضر مقام راضین، اونا که راضی از مقام خدا هستن، از لطف خدا هستن، نه قصه میخورن نه خیلی خوشحال میشن. نه از اقبال دنیا خوشحال می شوند، نه از اقبالش غمگین می شوند. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این حال پیدا میشه. روزدار واقعی گفت روزدار در شب معراج فرمودن، روزدار واقعی اینه، دنبال روزه کم خوردن و کم سخن گفتن، دنبالش حکمت پیدا میشه. حکمت آمد معرفت شدیدتر میشه، معرفت که آمد یقین حاصل میشه، یقین حاصل که رضا حاصل میشه، بعد آدم راضی میشه بعد به قضا خدا شبهی نداره، با عسر باشه یا با گسر باشه. مرحبا و در دعای مرداد شعبان میخوندیم قد افنیت عمری به شرط صحبم، خدای عمرم تمام شد، همش در حال صحب بودم، در حال قفلت بودم، در حال بیخبری بودم، توجه نداشتم، و ابلیت شبابی خود جوانیم از بین رفت، جوانیم پوسید، در حالی که از خود دور بودم، به سکرت تباعد من مسیح جوانی برای گرفت و از تو دور افتادم، عمرم تمام شد، حالا چه کنم؟ فیاسو اتا وای بر بدبختی من، اون موقعی که مقابل تو ایستادم چه خواهید گفت؟ اونجور سبک بارها به سلامت میگذرن، اما سنگین بارها سقوط میکنن در میان جهنم. این دعا را داریم خدای نمیدارم. اما المخفین فعجوز، اما المسقلین فعهود، نمیدارم سبک بارم که با خوشحالی بگذرم از صراط، آیا سنگین بارم که سقوط کنم در میان جهنم. خلاص اینها رو گفتن اینها رو بیارمان کنن تا عمر باقیه، تا نفس ما میاد خود را آماده کنیم برای رسیدن به مهمانسرای پروردگار که اونجا مشمول لطف و عنایت او واقع بشویم. ما دستمون به دام امام سید الشهدا علیه السلام واقعا، و خیلی امیدواریم در خانه امام حسین، در خانه همه ائمه مسلمان، منتها همه سفینه نجات هم و سفینه حسین اسرع و قوسه، کشتی امام حسین هم گنجایشش بیشتره، هم سرعتش بیشتره، هم بیشتر جا میگیره، هم زودتر به مقصد میرسونه، و دست ما و دامن امام حسین علیه السلام انشاءالله. صلی الله علیه یا مولانا یا ابا عبدالله حسین. ما اون ساعتش را در خانه خدا به شباعت میبریم که در گودال قتلگاه افتاده بود، جگر از سوز آتش میسوخت، دلش از داغ عزیزانش آتش گرفته بود، پیشانی شکسته بود و سینه رو شکافته بودن، تمام بدن غرق در زخم و جراحت بود، صورت را روی خاک گرم کربلا نهاده بود. الهی رزن به قضا، رزن به رضا، صبرن علی بلایک، لا معبود سواک، یا غیرات المستقیسین. صلى الله عليك يا مولانا يا أبا عبد الله الحسين، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. فروردگارا به حرمت امام حسین علیه السلام در فرج امام زمان تعزیر بفرما، گناهان ما را بیاموز، آمادگی برای ماه رمضان به ما عنایت بفرما، توفیق توبه نصوح به ما عنایت بفرما، حسن عاقبت به همه ما کرم بفرما. صلوات خط بفرمایید که ایشون
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى Allah. که راز خدایی، خدا کند که بیایی. تو نور غیب نمایی، خدا کند که بیایی. یبن الارزم شب فراق تو جانا، خدا کند به سرایت. شب فراق تو جانا، خدا کند به سرایت. سرایت و تو برایی، خدا کند که بیایی. عزیز فاطمه، دمی که بی تو برایم، خدا کند که نباشد.